ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 22 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و البته در صفحه نخست میرسیم به اون چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. آنها رو میشنویم از نخستین همکارم شاهین بشیری.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور را 194 تن اعلام کرد. با احتساب این آمار رسمی، ویروس کرونا تا کنون جان 12829 شهروند ایران را گرفته است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت که از دیروز شنبه تا امروز یک شنبه جمعاً 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. او همچنین استانهایی را که در وضعیت قرمز هستند چنین اعلام کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران.
ارقام رسمی تعداد قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 در حالی بیان می شود که آمار رسمی مورد شک و تردید از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی است. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها و فروش نفت ارزان به آنها را در سند همکاری 25 سالی دو کشور رد کرد. به گفته ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون، محمد جواد ظریف در این دیدار با بیان اینکه روند تدوین این سند با سفر شی جین پینگ به تهران در سال 1394 آغاز شده، گفت هنوز این سند در مرحله مذاکره است. این در حالی است که رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد این سند تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در پست برق در حوالی میدان فردوسی تهران خبر داد. جلال ملکی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه دلایل این آتش سوزی که در ساعت 7 شب یکشنبه رخ داده هنوز مشخص نیست، گفت دود این آتش سوزی به ساختمان‌های مسکونی اطراف میدان فردوسی سرایت کرده و باعث شد تا مردم گمان ببرند که ساختمان‌های اطراف دچار حریق شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش می‌دهد که در پی این آتش سوزی دود بسیار غلیظی میدان فردوسی را فرا گرفت. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارشی درباره روند تحقیقات مربوط به شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد که پرواز 752 به رغم دریافت مجوز پرواز از مجرای نظامی بر اثر خطای انسانی و فراموش کردن اجرای مراحل الزامی بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. بنابر این گزارش، در حالی که مجوز این پرواز از شبکه پدافند هوایی در ساعت 6:10 صبح دریافت شده، مسئول سامانه ضد هوایی هواپیما را هدف در حال نزدیک شدن به سامانه پدافند تشخیص داد و سپس دو بار به آن شلیک کرد. هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین 18 دی ماه سال گذشته دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران هدف شلیک موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. بر اساس اعلام آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، حدود ساعت 5 عصر روز یکشنبه دکانتورهای فاز 2 پتروشیمی شهید دونگویان به دلیل نشت مشتقات سنگین نفتی دچار حریق شد. مسئولان پتروشیمی دونگویان میگویند آتش مهار شده است. با این حال، به گفته مهرزاد غیبی، رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، هنوز از میزان خسارات حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست. این مجتمع پتروشیمی در غرب خلیج فارس و در استان خوزستان واقع شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید، خیلی بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی می شنوید. و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران و جهان. مخالفت تلویحی آیت الله خامنه‌ای با طرح سوال از رئیس جمهوری. او گفت اعتقاد راسخ دارد که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایفشان را انجام دهند.
خب مجلس در رأس امور نیست. مجلسی که از مغز توهی شده نمیتوانه در رأس امور باشه. به همین دلیلم هست که یک سرهنگ رو رئیس مجلس میکنن.
سخنگوی سپاه پاسداران امروز خبر مربوط به شکایتش از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با معاون هماهنگی ارتش را رد کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری کرونا در ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی همراه هستیم که از طریق اسکایپ با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه است. فرهنگ به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ابتدا از تازه‌ترین آمارها در ایران آغاز کنیم و ببینیم که کدام استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. آیا بهبودی در وضعیت کرونا در ایران حاصل شده؟
با درود خانم الهه، از بهبودی خبری نیست. همونطور که در خبرها هم شنیدین، امروز شمار جانباختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 194 نفر رسیده و بر پایه گفته‌های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، با این حساب به گفته او شمار مبتلایان به کووید 19 تا امروز از 257,000 نفر فراتر رفته و نزدیک به 13,000 نفر هم تا امروز جان باختن. خانم لاری گفت که تنها 4 استان در وضعیت قرمز قرار دارند: استانهای خوزستان، خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان غربی. او گفت که 9 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند: استانهای تهران، فارس، کرمان، البرز، گلستان، بوشهر، کوهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و آذربایجان شرقی. از طرف دیگه خانم الهه، در گزارش تازه‌ای که کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا که زیر نظر وزارت بهداشت کار میکنه، در این گزارش اعلام شده که شیوع کرونا در 9 استان ایران به اوج رسیده و انتقاد شده در این گزارش که در 10 استان هم ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی رو نمیده. این استان ها ایلام، کردستان، فارس، قزوین، سمنان، گلستان، قم، البرز، چهارمحال، بختیاری هستند. و این رو هم بگم که وزارت بهداشت آمار تفکیکی استان ها رو منتشر یا اعلام نمی کنه و این موضوع هم بر تردیدها و ابهامها در مورد آمار رسمی اضافه کرده و به طور کلی چند نهاد داخلی و خارجی آمار واقعی بیماران و قربانیان کرونا در ایران رو بیشتر می دونند. خانم الهه،
فرهنگ، استفاده از ماسک در ایران چندان رایج نیست و بعضی از مردم از ماسکای پارچه‌ای دستدوز استفاده نمی‌کنند، اما امروز معاون وزارت بهداشت با ماسک پارچه‌ای دستدوز در تلویزیون ظاهر شد. در این باره از شما بیشتر بشنویم.
دقیقاً در عرض شود که ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه زنده تلویزیونی با ماسک پارچه‌ای دستدوز حاضر شد و گفت که عمدن این کار را انجام داده که بگه استفاده از این ماسک هیچ ایراد و خجالتی نداره و تأکید کرد که این ماسک‌های سلایه معروف به N95 مخصوص کادر درمان هست. ظاهراً برخی از مردم از استفاده از ماسک پارچه‌ای دستدوز یک کمی خوشحال نیستند. او تأکید کرد که مردم از حضور در پاساژها و بازارها خودداری کنند که موجب گسترش ویروس کووید 19 میشه. ایرج حریرچی بر مسائل بهداشتی و شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی تأکید کرد. او حتی در مورد داروی رمدیسیویر که چندی صداش بلند شده و برخی میگن که مفید واقع میشه، از پزشکان خواست که داروهای خارج از پروتکل بهداشتی رو برای بیماران تجویز نکنند. او گفت که اثراتی از این دارو در اتحادیه اروپا دیده شده، اما هنوز در پروتکل رسمی هیچ کشوری اضافه نشده. رمدیسیویر در بازار به گفته آقای حریچی به قیمتهای 30 میلیون تا 60 میلیون تومان به فروش میره. او در مورد داروهای تقلبی و کلاهبرداری در این زمینه هم هشدار داد. یکی از مسائل مهمی که ایرج حریچی روش انگشت گذاشت بر خستگی و فرسودگی کادر پزشکی و درمانی در واقع تاکید کرد و از مردم خواست به گفته او به کادر درمانی رحم کنند تا بتونن کارشون رو انجام بدن. خانم الهه
فرهنگ، آخرین سوال اینه که وضعیت بیماری کووید 19 در جهان چگونه است؟ آیا اوضاع بهتر شده یا اینکه همچنان آمریکا در صدر جدول بیماران و قربانیان قرار داره؟
شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان از 12 میلیون 880 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 560 هزار نفر هم تا کنون جان باختند. آمریکا با بیش از 3 میلیون 370 هزار مبتلا و در حدود 138 هزار قربانی بالاترین آمار بیماران و قربانیان را داره و در برخی ایالت‌ها شمار مبتلایان هر روز طی هفته گذشته بیشتر شده و در هشدارها در مورد استفاده از ماسک هم بسیار شدید شده. بعد از آمریکا شمار مبتلایان در برزیل از 1 میلیون 800 هزار نفر فراتر رفته و در آسیا هند با 850 هزار مبتلا و نزدیک به 23 هزار قربانی در رده سوم قرار داره و پس از اون روسیه هست با 730 هزار بیمار. از سوی دیگه خانم الهه، اروپا شاهد کم شدن محدودیت ها و گشایش مرزها و کار و کسب هاست، اما امروز دولت مجارستان اعلام کرد که پس از 2 ماه که مرزهای خودش رو بر روی شهروندان اتحادیه اروپا باز کرده بود، محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده و هر کسی که بخواد وارد مجارستان بشه باید مدرک تست منفی داشته باشه یا به قرنطینه 2 هفته‌ای بره. این به خاطر اینه که در چند هفته گذشته شمار مبتلایان در مجارستان افزایش پیدا کرده و شمار بیماران در مجارستان رو هم بگم که از مرز 4000 نفر عبور کرده و در حدود 600 نفر جان باختند.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم تا از آخرین اخبار در مورد همه‌گیری کرونا در ایران و جهان آگاه شویم. و اما سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، دیدگاه خودش رو در مورد پیامدهای اقتصادی اجتماعی بحران بیماری کووید 19 با ما در میان گذارده است.
چه در استان تهران، چه در استان خراسان رضوی و استانهای دیگر درگیر در موضوع کرونا، ما می‌بینیم که شرایط رو به وخامت و بحران رفته واقعا. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی در واقع مسئول هستن در این شرایط که جان مردم رو، امنیت مردم رو و امنیت روحی و روانیشون رو در واقع تضمین بکنن و به نوعی حفظ بکنن این قضیه رو. اولین مسئله که به ذهن من میرسه که این وظیفه دولت بوده. دولت نباید مردم رو در دوگانه بین سلامت و معیشت قرار بده. در چنین شرایطی دولت پیش از این که این شیوع به صورت گسترده در کشور به اصطلاح بیاد و به نوعی برقرار بشه، یعنی بیماری شایع بشه، به حال از وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت خزانه خودش باخبر بود. بنابراین یه سری تدابیر نیاز بود، تدابیر فوری در درقل جلوی این قضیه به این شکلی که امروز ما داریم ببینیم گرفته بشه. در واقع آقای نمکی میگه من در هفته بهمن ماه جلسه ای داشتم و در واقع برای کنسل کردن و لغو پروازها به چین و از چین که متوجه قرار نگرفته. خب ایشون باید بیاد توضیح بده که چه کسانی کارشکنی کردن، حالا هواپیمایی کشوری بود یا جای دیگه، چرا دولت و وزارت بهداشتش این توانایی را نداشتن که بتونن در واقع در راستای پیشگیری از به اصطلاح شیوع گسترده این بیماری اقدام بکنن؟ به چرا زمانی که این بیماری شروع شد به اصطلاح اپیدمی کردن و شایع شد در کشور، اینها نتونستن با یک سری تدابیر فوری و آمار به اصطلاح گسترش بیماری و فوتی‌ها پایین بیارن؟ از جمله که بنده در جای دیگه هم عرض کردم مسئله قرنطینه سازی به مدت چند هفته یا حتی چند ماه در تمام دنیا معمولا یک جور مورد توجه قرار گرفت، ما در ایران خیلی به صورت جست و گریخته داشتیم. در واقع وظیفه دولت هست حفظ موازنه بین معیشت و سلامت مردم. در تمام دنیا کارویژه دولت هایی هستش که هم سردار امنیت روانی و ارزم بزرگ امنیت بهداشتی و امنیت فیزیکی و امنیت معیشتی جامعه رو فراهم میکنه و ملت هم مردم هم در مقابل همچین دیوانه قرار نمیگیرن. دیوانه معیشت به سلامت بنابراین دولت میباید با سیاست های کلی خودش تو حوزه بسیار مخصوصا در حوزه اقتصادی باید تجدید نظر میکرد و تجدید نظر هم باید بکنه برای اینکه بتونه جلوی ماجرا بگیره، چون مردم در اینجا اولین و نخستین قربانیان این موضوع هستند. از جهتی که میبینیم ما به بنبستی برخورد میکنیم، اگر که در واقع دولت به گفته خودش فقط قرنطینه کنه یا تعطیل کنه به معیشت مردم آسیب میخوره و برای دولت خزانه‌اش هم باز به گفته خودش خالی است. و اگر هم مردم به سر کسب و کارهاشون برگردن چنانچه الان در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، سلامت اینا به شدت به خطر میفته و این اپیدمی ادامه دار خواهد شد و این ماجرا به این زودی‌ها تمام نمیشه. بنابراین در اینجا دولت به عنوان حافظ حقوق اساسی مردم، به عنوان حافظ نظم اجتماعی، به عنوان حافظ سلامت مردم میباید بیاد و با نهادهای دیگه و مراکز تصمیم گیری متعددی که در کشور وجود داره، حتی مراکز موازی، که هماهنگی ایجاد بکنه، بعد یک صدا شنیده بشه و اینا با تجدید نظر در سیاست کلی خودشون بتونن یک بالانس، یک تعادلی بین این وضعیت معیشت و سلامت اجتماعی وجود بیاره. این در واقع وظیفه دولته. اونطوری من این رو هم میدونم به واسطه یه سری سوء مدیریت هایی که وجود داره، به واسطه یه سری مراکز تصمیم گیری که در موازات دولت دارن کار میکنن، این کار دشواره. من تا مردم این رو از چشم دولت میبینم، در حالی دولت هم مستقری هست، مردم رو انتخاب کرده، بقیل یه دیر افتر رای داده و انتظار از دولت داره که داری شرایط خطیر مردم رو رها نکنه.
از سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد می‌شنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این میگن که 50 تا بیمارستان فرسوده است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین. ننگ بر شما.
بعضی از قوانین در ایران نه وجاهت قانونی داره، نه مبدا عقلی داره، نه انسانیه. بنابراین اگر ما کاری رو انجام میدیم، مجازات هایی رو اعمال میکنیم، استناد میکنیم به این قوانین، این خیلی کار مهملیه. مثلا همین مجازات اعدام، 3 بار حد بر او واجب شد و بعد دفعه 4 اعدام. کی هم چه حرفی زده؟ شما تصویب کردید. برگردید از این قوانین و قرون وسطایی.
آقای رئیس جمهور، مشکل ما عراق و لبنان و سوریه و یمن و حزب الله و هشت شعبیه. مشکل ما رئیس جمهور نالایقه، مشکل ما مدیر نالایقه، مشکل ما این دزدی های کرانه، مشکل ما که رهبری کوتاه نمیاد، این مشکل ماست. مجلس شده فقط بد قربان مال قربان، هی میگین خانه ملت، دیگه خانه شیطان. این چه وضعیه؟ چه گرفتاری آنم و این بیماری که اومده کرونا؟ هیچی در آهده بسر دلارید. هی میگه خرج کی میکنی؟ حزب الله. آخه در حال این 40 سالی خرج کردی چی هست؟ چی که شما اومده؟ غیر پول مردم داری به هدر میگه.
نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. صداتون به گوش کسی نمیرسه. البته میرسه، البته که میرسه عزیزان، همان گونه که همین الان شنیدید. 00420221122112 در اختیارتونه. و اما رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس با تأکید بر فعالیت دولت‌ها تا پایان دوره قانونی، تلویحاً با طرح سوال از حسن روحانی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود و استیضاح که از طریق تعداد کمتری از نمایندگان مطرح شده بود مخالفت کرد. دیدار علی خامنه‌ای با نمایندگان امروز البته به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. رهبر جمهوری اسلامی در این نشست گفت که اعتقاد راسخ دارد که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایفشون را انجام بدن و پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود. رادیو فردا در این باره دیدگاه فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم و فعلا رئیس مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی رو جویا شده.
از تحوای کلام آقای خامنه‌ای برمیاد که ایشون مجلس 11 رو مجلس احساسی و غیر منطقی، مجلسی که مجلس خردمندی نیست و طبیعی که وقتی که با نظارت استصوابی مجلس از مغز توهی بشه، بنابراین آقای خامنه‌ای باید دم به ساعت، حتی یک ماه از عمر این مجلس نگذشته، باید افسار این مجلس رو در دست بگیره تا این مجلس دچار لجام گسیختگی نشه و به قول ایشون توهین و دشنام و نسبت بدون علم دولت مردان نزنه. دقیقا این مانند داستان جادوگر سرزمین زمرد، دوروتی میخواد مترسک رو که از مغز توهی شده، شیر که از شجاعت توهی شده و آدم آهنی که از قلب توهی شده میخواد کمک بکنه. اینها از جادوگر این سه عنصر اصلی، قلب، شجاعت و مغز رو بگیرن. سیستم جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای به طور مشخص قلب، مغز و شجاعت رو با سیستم هایی که گذاشته مانند شورای نگهبان و سیستم نظارت استصوابی توهی کرده. مجلس که باید مغز این سیستم باشه، این مجلس از مغز توهی شده.
خانم حقیقت جو، آیت الله خامنه‌ای مجلس 11 رو همزمان از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس پس از انقلاب خونده. خب مجلسی که در خرداد ماه تشکیل شده چگونه در تیر ماه قوی ترین و انقلابی ترین شده و این شواهدش کدام هستن؟
هیچ شاهدی وجود نداره. آقای خامنه‌ای از ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه، میخواد یک چیزایی رو تلقین بکنه که این تلقین ها عملا درست نیست. مجلس در یک ماه گذشته چه کرده؟ خودشون نقد کرده با خطاب کردن مجلس احساسی و غیر منطقی. این نقض اون بخش اوله. شاید هم از نظر ایشون انقلابی بودن در همون فحش و دشنام دادن و برخورد احساسی و غیر منطقی بودن هست.
خانم حقیقت جو، از سوی دیگه آیت الله علی خامنه ای حضور مردم در انتخابات مجلس رو قابل قبول خونده و اون رو نشان دهنده امیدواری مردم برای حل مشکلات دانسته، حالان که آمار حاکی از کمترین مشارکت مردم در انتخابات بوده و به نظر هم نمیرسه که مردم امیدواری برای حل مشکلاتشون داشته باشن. سوال اینه که این خلافگویی ها برای چیست؟
بله، ببینید، وقتی که ایشون میخواد یک مجلس بی‌مغز تشکیل بده و یک انتخابات مهندسی درست کنه، طبیعی است که مشارکت کم میشه و آقای خامنه‌ای این رو میدونست، ولی حاضر نیست که هزینه تشکیل یک مجلس با مغز رو بپذیره و به این ترتیب مشارکت بالا بره. بنابراین ناچار بگه که همینم خوب هست، حتی اگر مشارکت کمه مهم نیست، دست کم مجلسی تشکیل خواهد شد که من میتونم ابزار اون مجلس رو داشته باشم. از این حیث از ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه.
و در نهایت اینکه حالا 130 امضای نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهوری و مشکلاتی که با حضور محمد جواد ظریف در مجلس ایجاد شد و اینکه نمایندگان او را دروغگو خواندند به کجا خواهد کشید؟ آیا همه اینها ناگهان با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی به پایان خواهند رسید و اصولا در رأس امور قرار داشتن مجلس رو با این حساب چگونه باید تعبیر کرد؟
ولی خب مجلس در رأس امور نیست. مجلسی که از مغز توهی شده نمیتوانه در رأس امور باشه. به همین دلیل هم هست که یک سرهنگ رو رئیس مجلس میکنن که حتی این سرهنگ همین مجلس رو هم قادر به ادارش نیست. از این حیث لجام دست خود ایشونه. ایشون نمیخواد دولت استیضاح بشه، بنابراین اون امضاها هم فایده نداره. به تدریج در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که افراد میان امضاهاشون رو پس میگیرن، چون بنا نیستش که در یک سال آینده که مشکلات مملکت اینقدر زیاد هست این دولت برکنار بشه. اگر چنین مشکلاتی نبود شاید مشکلی برای برکنار کردن دولت نداشتن و طبیعی هست که داستان آقای ظریف هم به کنار میره، چون که به درستی آقای ظریف اشاره کرد که اگر برجامی وجود داره این برجام محصول تصمیم شخص رهبری.
از فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم و رئیس مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه خبر شکایت این نهاد نظامی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری معاون ارتش رو تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا خرداد ماه امسال ویدیوی مصاحبه با دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران رو منتشر کرد که انتقاداتی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی رو مطرح کرده بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران خبر شکایت این نهاد نظامی از خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه حبیب الله سیاری معاون ارتش را تکذیب کرد. سخنگوی سپاه پاسداران شکایت از خبرگزاری ایرنا را خبری مشکوک و جهت‌دار در فضای مجازی توصیف کرده و از پیگیری آن از سوی این نهاد نظامی خبر داد. روز شنبه هفته جاری مهدی محمودیان روزنامه‌نگار در ایران با انتشار توییتی نوشت که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از 5 مدیر و خبرنگار خبرگزاری ایرنا به خاطر انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری معاون ارتش شکایت کرده و برخی وسایل آنها نیز توقیف شده است. خبرگزاری ایرنا خرداد ماه امسال ویدیوی مصاحبه با دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران را منتشر کرد که انتقاداتی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی را مطرح کرده بود، اما ساعتی بعد بدون هیچ توضیحی این گفتگو از سایت خبرگزاری ایرنا برداشته شد. حذف این ویدیو واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و در پی آن سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای خواستار هوشیاری در قبال آنچه ایجاد اختلاف بین ارتش و سپاه خواند شده بود. دریادار سیاری خرداد ماه امسال در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که اگر ارتش درباره سیاست صحبت نمی‌کند به معنای عدم درک آن نیست، چون می‌داند که نیروی نظامی نباید وارد سیاست شود. او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران افزوده بود که دلیلی ندارد ارتش هر کاری انجام داد برایش تبلیغ کند.
ما هنوز هم اعتقاد نداریم که هر حرکتی ارتش انجام میدهد باید رسانه‌ای بکند. مگر الان در ارتش‌های دنیا هر حرکتی انجام میدن رسانه‌ای میشود؟ میشود؟ نمیشود. نیازی نیست بشود. چون ارتش باید کارشو انجام بده. و دلیلی ما نداریم که هر حرکتی ما انجام میدیم بیان بگیم این شدیم. بابا این توان امنیت کشور است.
فرماندهان سپاه پاسداران همواره بر حضور این نیروی نظامی در رخدادهای سیاسی و اقتصادی ایران تاکید می‌کنند. حبیب الله سیاری همچنین در آن مصاحبه از کمرنگ نشان دادن نقش ارتش در جنگ 8 ساله با عراق انتقاد کرده بود.
تو چه عملیاتی میتونی ثابت کنی که ارتش توپخانه‌اش فعال نبوده؟ هوانیروش فعال نبوده، نیروی هوایی‌اش فعال نبوده. دریا که اصلا کلاً ارتش بوده دیگه. حالا چون ما نیرو دریایی سپاهمون سال 65 شکل گرفته، تازه یه سازمان میخواد شکل بگیره، مگه به همین راحتیه که شما ظرف 6 ماه یه عالمه انسان و آموزش دیده و تخصص و ناو و فلان بیاره؟ مگه اینطوریه؟ بنابراین کجایی میتونه بگی که ارتش نبوده؟ خب شما البته فیلم هم میسازید که مثلا میبینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جسه یه دستی یه لشکر رو ظرف 24 ساعت ازم میبره. خب اگه اینجوریه 12 ساعت شب رو 12 لشکر رو ازم میرفت دیگه، 8 سال بره چی بود؟
انتقاد تند و تیز از عملکرد صدا و سیما و کارشناسانش درباره نقش ارتش در جنگ بخش دیگری از اظهارات معاون هماهنگ کننده ارتش ایران بود.
یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو آوردن، اسمش یادم رفت، نشوندن، گفتن که تا چند سال پیش، که الان چند سال از جنگ گذشته؟ 30 سال گذشته دیگه. گفت تا چند سال پیش، یعنی 5 6 سال پیش، آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آبای سرزمین ما می اومدن و کسی جلودارشون نبود. من خودم شخصا به عنوان یک کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد، چون یک سرشکستگی بزرگی برای همه ما بود و من قانونی شکایت کردم، برای رئیس صدا و سیما نامه نوشتم، پیگیری کردیم، هیچ کم جواب ما رو نداد. این معلومه که یه چیزی پشت پرده است تو خود سیستم صدا و سیما.
به رغم آنکه خبرگزاری ایرنا حذف این گفتگو رو از وبسایتش به درخواست ارتش مرتبط ساخت، اما پیامدهای انتشار این مصاحبه جنجالی دامن برخی از مسئولان این خبرگزاری دولتی را گرفت. ضیا هاشمی مدیر عامل ایرنا چند روز بعد از انتشار این مصاحبه تحریر کرد و سپس پدرام الوندی از معاونان بخش خبر این رسانه دولتی از کار برکنار شد. گرچه خبرگزاری ایرنا این تغییرات را بی ارتباط با انتشار این مصاحبه اعلام کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
که همکنون به پایان خود نزدیک میشه. ممنون از همراهی یکایک که شما عزیزان پویا، پایدار و در نهایت سربلند و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدارتون.